در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران
تو حرف ها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را میخواستم. از همان حرف ها
تابستان میشد، پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دورگر.
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام خدا. سلام، در این برنامه کتاب فرهنگ درباره ضرورت نگاه خلاقانه به موضوعات ارزشی و دینی صحبت میکنیم. جامعه معاصر فرایند تربیت دینی و انتقال مفاهیم ارزشی هم باید همگام و متناسب با تغییرات روز پیش بره تا بتونه جوابگوی نیاز مخاطبان خودش باشه. این امر بازنگری، تجدید نظر و نوآوری در شیوه ها و روش های تربیت دینی و راه های انتقال و پاسداشت ارزش ها رو ضروری نشون میده. امروز درباره این ضرورت صحبت میکنیم و درباره نوآوری و نگاه خلاقانه به موضوعات مختلف، به ویژه موضوعات ارزشی. جناب تبیک، کارشناس و همراه برنامه امشب ما هستند. سلام عرض میکنم، وقت خوش.
سلام بر شما سرکار خانم گردکاید بزرگوار، شب زمستونیتون بخیر. همینطور سلام عرض میکنم محضر همراهان خوب و همیشگی کتاب فرهنگ.
خیلی متشکرم. بیتی از فراخی سیستانی در ذهنم آمد که از اون بیت استفاده میکنم برای آغاز گفتگومون. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نار که نورا حلاوتی است دیگر. درباره این نوآوری بفرمایید آقای طبیعی و ضرورت این نوآوری و نگاه خلاقانه به ویژه در مقوله کتاب و موضوعات ارزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه بسیار خوب و اشاره خیلی خوبی داشتید به اون شعر. در هر زمینه‌ای یکی از محورها و ویژگی‌هایی که میتونه باعث استمرار و احیا یا افزایش نفوذ اون حوزه و عرصه بشه بحث نوآوری و خلاقیت هست. حالا در عرصه نشر و کتاب که موضوع بحث ما هست، به ویژه در موضوعاتی که با مفاهیم دینی و ارزشی گره میخوره، این مسئله اهمیت وافری پیدا میکنه به دلایل مختلف، از جمله اینکه به هر حال هم قدمت زیادی داره، هم اینکه به دلیل این قدمت شبهات زیادی هم ایجاد میشه و ابهاماتی ایجاد میشه، در صورتی که ما با خلاقیت و نوآوری در این عرصه و پویایی که اصلا ذات این موضوع داره میتونیم به سادگی و با هنر به این شبهات پاسخ بدیم و از انواع خلاقیتی که وجود داره برای پاسخ به این مسئله که واقعا مسئله محوری هم هست استفاده کنیم.
بله.
من در این قسمت فقط میخوام اشاره بکنم به این که ما خلاقیتی که در آثار خودمون میتونیم ارائه کنیم در حوزه نشر به سه بخش کلی تقسیم میشه. یکی خلاقیت در محتوا هست، یکی خلاقیت در ساختار و قالب هست و یکی هم خلاقیت در ظاهر و اون چیزی که مخاطب از کتاب میبینه، که حالا به تفصیل راجع به بخش‌های مختلف این و همینطور تفاوت خلاقیت و نوآوری و چگونگی استفاده از این ویژگی مهم در نشر ارزش‌ها از طریق کتاب صحبت خواهیم کرد.
بسیار خوب، متشکرم. در پایتخت و بسیاری شهرهای دیگر از کشور عزیزمون شاهد بارندگی هستیم. این بارندگی در کنار همه برکات و فوایدی که داره و شاکر خداوند هستیم بابتشون، معمولاً در کلان شهرها ترافیک هم ایجاد میکنه. اگر شما حالا در ترافیک صدای ما رو میشنوید، براتون صبر و آرامش آرزو میکنیم و پیشنهاد میکنیم که به ما گوش کنید. ما کتاب فرهنگ رو براتون ورق میزنیم تا این دقایقی که قرار هست در ترافیک سپری بشه انشاءالله دقایق پربارتری براتون باشه. برنامه امشب کتاب فرهنگ درباره ضرورت نوآوری و نگاه خلاقانه به مقوله کتاب و به ویژه موضوعات دینی و ارزشی صحبت میکنیم. مقدمه آقای تبیک رو شنیدیم و ایشون دستبندی داشتن از انواع نوآوری ها: محتوا، ساختار و ظاهر. حالا تو این بخش فرصت داریم جناب تبیک تا توضیحات بیشتر شما رو درباره این دسته‌بندی بشنویم.
متشکرم. ما وقتی بخش اول خلاقیت رو بهش نگاه میکنیم، یعنی خلاقیت در محتوا، این رو مد نظر داریم که موضوع جدیدی داره ارائه میشه. این یکی از قسمت‌های خلاقیت در محتوا بحث موضوعات جدید هست، یعنی موضوعی که قبل از اون تا حالا بهش پرداخته نشده اما متناسب با شرایط جدید و با توجه به الزاماتی که جامعه داره، الزاماتی که بخش‌های و اقشاری از جامعه داره، ما موضوعاتی رو میایم ابداع میکنیم.
بله.
و به صورت خلاقانه و نوآورانه اونها رو عرضه میکنیم. لذا اصلا اصل موضوع یک موضوع جدید هست که حالا مثال براش خواهم زد. بخش دیگه ای از خلاقیت در محتوا به زاویه دید جدید برمیگرده، یعنی اصل موضوع قبلا بوده. مثلا چی؟ فرض کنید ما آثار زیادی داریم در حوزه حالا مفاهیم ارزشی به ادبیات پایداری و دفاع مقدس پرداختن.
بله.
در زمینهای مختلفش. اما یک نفر میاد یک بخش جدیدی از جنگ رو، یک زاویه و دید جدیدی از جنگ رو ارائه میده. با یک نگاه خاصی میاد یک موضوع در واقع در قالب دفاع مقدس رو بیان میکنه. این موضوع بوده قبلا، ما دفاع مقدس رو داشتیم، ادبیات بله. پایداری رو داشتیم، اما این زاویه دید جدید مهمه. یا حالا به عقبتر بخوایم برگردیم، مثلا در مورد سیره و زندگانی اهل بیت، خب اصل سیره و زندگی اهل بیت یه چیز جدیدی نیست، آثار زیادی هم در موردش نوشته شده. اما یک نفر میاد با یک نگاه نو و جدید مثلا بخشی از زندگی سیاسی یکی از ائمه رو بررسی میکنه. اصل این نگاه یک نگاه جدید و زاویه جدیدی است. که ما یک کتابی رو حالا امشب می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم. بله. و با نویسندش گفتگو بکنیم، چون بحث جنگ رو بهش پرداختم. فرض کنید ما در مورد جنگ خب خاطرات شهدا رو داشتیم، در مورد عملیات‌های مختلف داشتیم، کارهای پژوهشی داشتیم. بله. رمان داشتیم، شعر داشتیم، حتی کتاب کودک و نوجوان داشتیم، اما شاید کمتر کسی شنیده باشه که کتابی نوشته شده در مورد کی؟ در مورد فردی که خبر شهادت شهدا رو برای خانواده‌هاشون می آورده. خب این یک زاویه دید جدیدی هست در مورد دفاع مقدس و خود همین یک نوع خلاقیت و نوآوریه که حالا
در مورد این کتاب بله
در مورد این کتاب حتما با نویسندش صحبت
در ادامه برنامه
کرد.
صحبت خواهیم انشاءالله. کرد.
برنامه کتاب فرهنگ تصویری شد.
دوشنبه ها و سه شنبه های هر هفته از ساعت 20 تا 21 به نشانی کتاب نقطه تیوی کتاب فرهنگ را به صورت تصویری تماشا کنید. کتاب نقطه تیوی و ایران صدا نقطه آی آر راه های ارتباط تصویری شما با برنامه خودتون کتاب فرهنگه. به نظر میرسه ابتکار پیش از اینکه یک فضیلت روحی باشه، یک ضرورت دائمی و تاریخیه. پژوهشی که در محتواش یا در شیوهش یا سمت و سوش به هر حال رنگی از نوآوری نداشته باشه در جنبه‌های مختلفش، گویی که بیهوده سراییه، گویی که تکرار مکرراته. به روی هر نوشته و تحقیقی و هر پژوهشی و هر متن و مقاله‌ای باید نسیمی از ابتکار وزیده باشه تا نگاه افراد خردمند بهش جلب و جذب بشه. در برنامه امشب کتاب فرهنگ درباره ضرورت این ابتکار و خلاقیت و نوآوری صحبت میکنیم. و 13 دقیقه است و ما با کتاب فرهنگ همچنان همراه شما هستیم. هر جا که هستید، در هر حال و هوایی، آرزوی ما برای شما آرامشه. درباره ضرورت خلاقیت و نوآوری صحبت میکنیم که به نوعی در میدان صنایع نرم و فرهنگی قرار میگیرن. آقای تبریک، آیا در جامعه ما از افرادی که در این حوزه، در حوزه صنایع نرم و فرهنگی به ویژه حالا روی کرده دینی و ارزشی ایده های نوآورانه دارن به اندازه کافی توجه میشه؟ آیا مجموعه‌ای هست که اصلا بخواد به این نوآوری ها بها بده؟ چون وقتی صحبت از ابتکار و خلاقیت و نوآوری میکنیم، الزاماً منظورمون هر چیز جدیدی که به موفقیت میرسه نیست. اتفاقا برای تربیت نیروهای خلاق در مدیریت خلاق، یکی از المان ها و مؤلفه هایی که تعریف میشه اینه که ترس از شکست رو یک مدیر موفق باید از زیر مجموعهش و از افرادش بگیره، برای اینکه به هر حال ایده هاشون رو، ایده های خلاقانشون رو مطرح کنن. و حالا الزاماً همه اون ایده ها که فوق العاده نیست، اما به هر حال توشون یه چیز خوب در میاد. میخوام ببینم که چون در بخش قبلی فرمایشتون اشاره کردیم به ضرورت این خلاقیت و نوآوری و ابتکار، آیا در کشور ما این اتفاق میفته، این حمایت و این توجه وجود داره برای تقویت این نوآوری ها یا خیر؟
ببینید، چون اساساً بحث خلاقیت یک فرایند فکری هست که منتهی و منتج به یک ایده ای میشه، ما باید ببینیم که اون ایده چقدر در کشور ما مورد استقبال قرار میگیره. خب تا چند سال گذشته که تقریبا میتونیم بگیم که واقعا ایده ها و ایده های جدید و خلاقانه به شدت محجور بودن و توجه بسیار کمی به اونها میشد. تو چند سال گذشته بحث هایی مطرح شد، مثل حتی اینکه ایده ها قرار شد بیان و در فرابورس عرضه بشن، یعنی ایده ها رو بیان اونجا عرضه بکنن و مخاطبان و مجموعه های مختلف سازمان ها و ارگان ها بیان و ایده هایی که متناسب با اون سیستم سازمانیشون هست رو تهیه بکنن و ازش استفاده بکنن. اما به هر حال یکی از مشکلات جدی که ما در کشورمون داریم این هست که ایده ها خیلی جایگاه ویژه‌ای ندارن و یک مقدار ما توی فضای سیستمیمون اون بحث سنت خیلی پای ما رو محکم گرفته و کمتر به ما اجازه میده که تو فضاهای خلاقانه ورود کنیم. معمولا خیلی از مدیران، به ویژه مدیرانی که حالا از یک سنی گذشتن، به خاطر اینکه ریسک پذیری کمتری دارن، خب طبیعتاً به جوانها کمتر میدون میدن، در صورتی که خلاقیت و ایده و ابتکار و نوآوری یکی از ویژگی‌هایی که ما در جوانان میتونیم اون رو مشاهده بکنیم، چیزی که حالا ما واقعاً در برخی از کشورهای دیگه که حالا در حوزه همین نشر رشد خیلی خوبی داشتن مشاهده میکنیم که بها دادن به همین ایده هاست.
بله.
بها دادن به همین خلاقیت هاست و بسیار بسیار هم مورد توجه قرار میگیرن، هم سرمایه گذاری خوبی میشه، یعنی طوری سرمایه گذاری میشه که اون فردی که ایده پردازی کرده دیگه هیچ دغدغه‌ای در عرصه های دیگه نداره و تمام تمرکزش رو و وقتش رو میذاره و ممهز میشه برای اینکه اون ایدهش رو در واقع بتونه تبدیل به یک فرایند عملی بکنه.
بله.
چون اون ایده به هر حال در بحث تئوریک و نظری هست دیگه، یک فاصله ای داره برای اینکه خروجی عملی داشته باشه. اما خب تو اونجا ما میبینیم که این سرمایه گذاری اتفاق میفته. البته خب ما افراد با استعدادی داشتیم و مشاهده میکنیم و برخی از ناشران، حالا چه ناشرای عمومی دولتی چه ناشرای خصوصی، که خب اومدن از این خلاقیت ها استفاده کردن، بهره بردن و سرمایه گذاری کردن. به ویژه ناشرایی که میبینیم میان جشنواره برگزار میکنن. خب جشنواره برگزار کردن یعنی چی؟ یه دلیلش همینه، شما میتونی خیلی از ایده هایی که ناشناخته هستند، خیلی از استعداد هایی که گمنام هستند رو اینجا در واقع میتونید شکوفا بکنید و از اون فرایند فکری که اونجا رخ داده استفاده کنید. من یک مثال
بله.
بین المللی و شناخته شده میخوام بزنم. ببینید ما وقتی کتاب اوتلو رو میخونیم، اصل اون داستان و اون درامی که اون وجود داره چیز جدیدی نیست و در اون دوره داشت اتفاق می افتاد. اما یک شخصی مثل شکسپیر میتونه بیاد این رو به اون شکل کتاب خلق بکنه، یعنی اون ایده خلاقانه‌ای که در ذهن شکسپیر شکل گرفته بود این اثر ماندگار رو خلق میکنه. پس این مهمه که در واقع بها داده بشه، همین بها دادن هاست که چنین آثار ماندگاری رو خلق میکنه. ما در کشور خودمونم الان داریم میبینیم واقعا در بین نوجوانها و جوانها و همونطور اشارهی که به جشنواره‌ها کردن،
بله.
آثاری ارائه میشه از افرادی که نوقلم هستن، اما اثری رو مینویسه که میاد در سطح نامزدهای مثلا جایزه جلال قرار میگیره. خب این یعنی یک استعداد ویژه، این یعنی همون خلاقیتی که داریم در مورد صحبت میکنیم، اما خب حتما خیلی بیشتر از این چیزی که در حال حاضر وجود داره باید به این مسئله بها داده بشه.
امیدواریم که این چنین باشه. کتاب فرهنگ و ورق میزنیم و حالا فکر میکنم فرصت داشته باشیم که چند خبر با موضوع کتاب رو براتون بخونم. مراسم رونمایی از کتاب او فاطمه است با حضور زهره یزدان‌پناه نویسنده اثر، فرشته روح افزا و محمود مطهری‌نیا در کتاب شهر ایران برگزار شد. در این مراسم این چنین گفتند که ما درباره حضرت زهرا سلام الله علیها رمان نداریم. سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در افتتاحیه نمایشگاه آینده چاپ ایران که دیروز برگزار شد از سیاست مجلس شورای اسلامی برای حمایت جدی از فعالان حوزه نشر خبر داد و برگزاری نمایشگاه تخصصی در حوزه چاپ را زمینه انتقال تجربه و دانش برای تقویت اقتصاد کشور دانست. مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نشست خبری 24مین جشنواره بین المللی قصه گویی گفت اکنون جشنواره بین المللی قصه گویی صرفاً حرکتی داخلی برای سرگرمی و آموختن به فرزندان کشور عزیز ما نیست، بلکه با مجاهدت فعالان این حوزه به یک شاخص بزرگ فرهنگی در عرصه بین الملل تبدیل شده و باید از همکنون به فکر ثبت جهانی این هنر فرهنگی به نام کشورمان باشیم. نشست بررسی وضعیت نقد ادبی 20 دی ماه همزمان با برپایی جایزه جلال آل احمد به میزبانی خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. این نشست در راستای برپایی جایزه جلال برگزار شد و مهدی کاموس از منتقدان ادبی کشور در این نشست اینطور مطرح کردند که در کشورمان ما با اضمحلال و مرگ جریان نقد روبرو هستیم. و نشست دومین بزرگ داشت حکیم نظامی شاعر پارسی قرن ششم با حضور محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور سه‌شنبه 20 دی ماه در سالن اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. بیست و بیست و سه دقیقه علیرضا نوری و یک گزارش.
سلام و درود بر شما همراهان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. خب به بخش گزارشی این برنامه رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد. شاهد رونمایی دو اثر ارزشمند بودیم که با حضور جمع بسیاری از خانواده معظم شهدا و مسئولان برگزار شد. جای دکتر داوودی نویسنده محترم این دو کتاب هستن که مراسم رونمایی این دو اثر با حضور جناب بخشی زاده معاون محترم صدر جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشتن و این رونمایی صورت گرفت. جای دکتر سلام عرض می‌کنیم. عرض ادب داریم. خب در خصوص این دو کتاب به ما بگید و شنوندگان خوب شبکه رادیوی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ. کتاب روایت رنگ ها و ساعت 24 یک دقیقه و دایرة المعارف علوم شناختی مجموعه کتاب هایی است که بعد از حدود 2-3 سال کار نقطه شورده به تکنیک های علوم شناختی در رسانه می‌پردازد. با سایر حوزه‌ها یه مقدار متفاوته. برای همین بیان کننده چگونگی حضور شناختی در رسانه و بر اساس تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها و روش‌هایی است که عمدتاً بر روی ادراک و همه حوزه‌های عمومی شناختی در حوزه رسانه و مخاطب فعالیت می‌کنه و روی مخاطب مؤثر. این کتاب‌ها در واقع به صورت کامل طراحی شده، البته فصل اول همشون هست که در اومده، تا 5 فصل انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. خود تکنیک ها مشتمل بر حدود 270 تکنیک هستن که در حال حاضر 80 تکنیک اولیه شون در واقع منتشر شده و همچنین موضوع ساعت 24 یک دقیقه که فصل اول این مباحث هست و روایت رنگ ها که میاد به تفصیل این تکنیک ها در حوزه های مختلف میپردازه.
در واقع جامعه هدف این دو اثر اهالی فرهنگ و رسانه هستند، درسته؟
هم اهالی فرهنگ، هم اهالی رسانه و هم عموم مخاطبین، چون موضوع رسانه فراگیره و لزوماً به طبقه ای نمیپردازه، بنابراین همه مخاطبین رو در نظر گرفته.
خیلی ممنونم جای دکتر، از صحبت شما بهره مند شدم.
خواهش میکنم، موفق باشید، به خدا نگهدار.
شب‌های بلند زمستان را با روشنای دانایی سپری می‌کنیم با کتاب فرهنگ.
کتاب فرهنگ را بشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
دوشنبه ها و سه شنبه ها کتاب فرهنگ را ببینید در شبکه کتاب
به نشانی کتاب نقطه تیوی.
حضور و همراهی اهالی قلم و نویسندگان و هنرمند مایه خوشحالی ماست در ایستگاه رادیویی فرهنگ، به ویژه این برنامه که به طور اختصاصی به موضوع و محتوای کتاب ها می پردازه. اینک خوشبختیم که هم کلام هستیم با جناب روح الله شریفی، نویسنده محترم کتاب روزهای پیامبری. سلام عرض میکنم، شب خوش.
سلام، خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما خسته نباشید میگم و در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
متشکرم.
آقای شریفی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب،
زنده باشید. متشکرم. من در ابتدای صحبتام که داشتم در مورد بحث خلاقیت در نویسندگی صحبت میکردم و موضوع خلاقیت در محتوا و موضوعات، اشاره‌ای کردم به کتاب شما که به هر حال یک زاویه دید جدیدی در مورد جنگمون هست و موضوع امشبمون هم در همین زمینه است. صحبت‌های ابتدایی شما رو میشنویم در مورد این کتاب و موضوع برنامه و بعد من سوالات بعدیم رو خواهم پرسید.
ممنونم از شما. بله، روزهای پیامبری، خود من هم شاید توی عمر حرفه‌ایم شخص فکر نمی کردم به اون روالی که برنامه‌ریزی خودم بود هیچ وقت پنج سوژه مواجه بشم. منتهای مراتب تحقیر و قسمت بود یا هر چیز دیگه، ما با آقای حدادزادگان آشنا شدیم و بالاخره با هم دیگه گفتگو کردیم و شاید اوایلش خود من هم فکر نمی کردم که سوژه اینقدر سوژه خاصی باشه، منتها بالاخره بعد از گذر زمان و 5-6 جلسه و سیمستری پیدا شدن یه ابعاد ناگفته ای از زندگیشون که خیلی هم مهم بود، من احساس کردم که با یک کار خیلی جدی مواجهیم و من خیلی کار رو دست کم گرفتم به یک نحوی و حالا شاید یه حیرت زده شدم و یه سعی کردیم که کار رو به یه نحو جلو ببریم. آیا حتی زادگان به هر حال دو تا قصه موازی داره توی این کار، یکی اینه که بالاخره راننده آمبولانس پیکر شهدا و این کار رو در حال قبول میکنه که خدمت شما کنند، بچگی از جنازه میترسیده بخواد واسطه یه اتفاقی که حالا تو خود کتاب هم اومده و این تا آخره حداقل اون دوره هم هست و این خودش یه چالش بزرگیه که این آدم باش مواجهه و ما که این کتاب با این به یک شکلی پیش میریم و میبینیم که این آدم چجوری برای این قضیه فائق میشه و چه کار سختی رو انجام میده و مسئله دومش که حالا شاید خب خیلی مهمتر از مسئله اول هم باشه، بحث پیام رسانی خبر شهادت شهدا، که خب واقعا خیلی تو این زمینه ما کاری نشده بود توی ادبیات پایداری و تصور ما حداقل تو بحث ادبیات جنگی تحمیلی مون این بود که عموما توی کتابی که زیر عنوان این شاخه هست یه